و از قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام رب انهن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. آیه مبارکه در سوره ابراهیم آیه 34 و 35. دقت کنید این آیه یک داستان مختصری از حضرت ابراهیم علیه السلام اینجا خدا بیان کرده، همون گونه که خدمتتون شبای گذشته اشاره کردن، اینها را پیغمبر خدا به وسیله ذات اقدس حق برای ما بیان میکنه. این برای خاطر تذکر و تنبه ماست که ما در تحویل تحول این عالم بدونیم که این عالم که امروز در دست من و شما قرار گرفته چه فراز نشیب هایی داشته، چه پست بلندی هایی داشته، چقدر سختی ها و راحتی هایی را طی کرده، امروز این عالم به دست ما الان رسیده و ما خود آگاه باشیم که در این روزگار چند ساله‌ای که میخواییم عمر بکنیم به چه صورت عمر ما رو پیش ببریم و تا چه اندازه با خدا آشنا بشیم. بلا چند سال دیگه میاد بعد شما هم رفتیم، حالا خیال کن مثل دیگران، مگه دیگران آمدن توی کره زمین خوردند و بردند و رفتند، چی شد؟ چهار روز دیگه من و شما میریم، ما هم که ماندگار نیستیم، که ما همه با رفتنی هستیم. همین مسجد ملعلی که الان شما اینجا میبینید، چقدر دورور ما افرادی بودن، عزیزانی بودن از روحانی و غیر روحانی تشریف داشتن. اولایی که ما اینجا مسجد ملعلی، الان نگاه بکنید خیلی کم دیگه از اونا موندن، مستشون را رفتن، همشون رفتن و یه سری باز جدید آمده رو کار. اینایی هم که هستیم انشاءالله که خدا به همه تون عمر طولانی با سلامتی بده انشاءالله، ولی علاکلال ماندگار که نیستیم، که یکی پس از دیگری هر سال این قربال میکنن ما رو، یکی دوتا ما رو میندازن. حالا کی باشیم کی نباشیم، تا سال دیگه باز این موقع کدوم ها زنده باشیم کدوم ها نباشیم، کدوم روی زمین باشیم کدوم زیر زمین، نمیدونیم که. حالا خوش به حال کسانی که این تاریخچه های قرآن رو بخونه و بفهمد و متوجه بشه، خدا رو بشناسه، با معرفت کامل از دنیا بره، زی سعادتش، زی خوشبختیش. هدف این تفسیرایی که اینقدر میگیم تو مسجد بیای تفسیر گوش بدید، برای خاطر روشن شدن و بیدار شدن ماست، چیز دیگه هدف دیگه ما نداریم. که میگیم شما حداقل در 24 ساعت یه ساعت دو ساعت برای خدا بذاری، بیای ببینیم خدا با ما چی صحبتی میکنه. الان امشب این گوشه آیه قرآن من براتون واس کردم، یعنی که انه با خدا میخوای صحبت کنی، خدا داره با صحبت میکنه. در اینجا داستان حضرت ابراهیم اشارتاً خدا میگه و از قال ابراهیم، حضرت ابراهیم علی نبی و علیه السلام دیگه دربارش نمیگن، چون از همه پیغمبرها بعد از پیغمبر ما افضل همه انبیا حضرت ابراهیمه. ما از ابراهیم با فضیلت تر بعد از پیغمبر ما نداریم هیچ، بلیزا روایت هم داره اسم هر پیغمبری که شما بخوایی ببری، از موسی، عیسی، کی، نوح، آدم، اول درود بر پیغمبر ما بفرست سوال، بعد بر او بگو علی نبینا و آلهی، بعد بگو و علیه السلام. خدایا درود اول به پیغمبر ما، بعد آل پیغمبر ما، بعد اون آقایی که اسمش بردی، حالا حضرت آدمه، حضرت نوحه. فقط بجز ابراهیم علیه السلام، حضرت ابراهیم اسمش میبرید، تا بگید حضرت ابراهیم بیش بگید علیه السلام، دیگه لازم نیست به پیغمبر ما درود بفرستید. این یه امتیازی خدا به حضرت ابراهیم. چرا؟ برای که امتحانی که حضرت ابراهیم داد، کمتر پیغمبر این امتحان داد. در تمام مراحل شؤونات سگانه و چهارگانه زندگی حضرت ابراهیم امتحان داد و خوب از کار در آورد، کامل نمره 20 گرفت. هم امتحان جانی، هم امتحان مالی، هم امتحان ناموسی، هم امتحان اولادی. ما دیگه امتحانات چی داریم دیگه؟ ما دیگه از این چهار تا بیشتر نداریم که. امتحانی که انسان میکنه یا از جانشه، یا از مالشه، یا از اولادشه، یا از ناموسشه. بله، ما دیگه چی دیگه چی داریم؟ حضرت ابراهیم هر چهارتا رو نمره 20 آورد، یعنی خدا قبولش کرد، خوش به سعادتش، چون خدا قبولش کرد خدا هم بهش مقام داد. حضرت ابراهیم مقام داد. حضرت ابراهیم بچه کوچک بود، پدر مادر از دست داد، هیچ کس نداشت، پدر خوانده او بزرگش کرد. بعضی میگن عموش بوده، بعضی میگن پدر خواندهش. این آذر که در قرآن میگه آذر، این پدر خوانده ابراهیم بوده، یعنی پدر ابراهیم نبود که، این چون پدرش مرده بود این بچه کوچک بود، آذر حضرت ابراهیم رو بزرگ میگن. ولذا اینه بگه بابا، صدا میزد بابا. دیدی اینایی که بچه ها میارن خونه، پرورشگاه بچه میگیرن، اینا بچه رو بزرگ کنن، قرآن اون بچه ها به اونا میگن بابا مادر. اینا بابا مادرشون که نیست. حضرت ابراهیم هم به پدر خوانده و بزرگ کردن میگفت ابی آذر بابا. ولذا آذر که بابا خوانده از ابراهیم بت پرست بود، اما خود حضرت ابراهیم خدا پرست. گاگای این عموش که با قول محمد آذر باشه، بت‌ها رو درست میکرد، نجاری میکرد، بت خدایی درست میکرد، میداد به ابراهیم که ببر بازار اینه بفروش. حضرت ابراهیم هم اینه نخ به مصر تو کوچه ها میکشیم زمین ها، و ای تو چرا اینجوری میکنی؟ به خدا ما جسارت میکنی. داد میزد به مردم، مردم بیاید یه چیزی بخرید که خریدنش هیچ به درد دلتون نمیخوره. یه همچی حالتی داشته. ولذا دعا هم که میکنی میگه خدای رب اغفر لی ولعبی فانه کان من الضالین. خدایا منم بیامرز، بابارم بیامرز که از گمراهانه. که یه عده میگفتن که خب پیغمبر که هیچ وقت نباید صلب خرابی داشته باشه. گفته شما میگی کنت نورن فی الاسلاق شامخه و الارحام المطهره. ما عقیده ما اینه، امام های ما، پیغمبر ما هیچ وقت زنازاده نیستن، هیچ وقت نطفه حرام نیست، هیچ وقت بت‌پرستی ندارن. تو نطفه بت‌پرست پیغمبر ما قرار نمیگیره. یه عده‌ای که ندونم بدانن مسئله چی کاره، گفتن پس چرا خدا توی قرآنش میگه ابراهیم گفته که خدایا بابای من از گمراهانه. باباش مثلا بت‌پرست بود، چطور شد باباش بود؟ باباش نبودی که. امام صادق میگه اینه بابا به اعتبار بزرگ کردنش میگفته بابا، بابا نبوده. ابراهیم باباش غیر از اینه، این آذر پدر خواندهش بوده. منظورم اینه حضرت ابراهیم بچه بود، پدر مادر از دست داد، چشم باز کرد تو بت پرست داد، هر چی نگاه کرد این مردم داره بت پرستن، ای بابا این بت چیشی آخر. ولذا اون داستان مفصل و راجع به آفتاب و راجع به ماه و اینا که جای خودش باشه، خدا اینه بزرگش کرد. گفت خدایا من نمیدونم، نه آفتاب خداست نه ماه خداست، این می وجه تو وجهی للذی فطر بارک الله. ببینید جان، خدایا من توجهم را به اون کسی میدم آسمان و زمین و خلق، من نمیدونم کی هر چی هستی هستی بارک الله. آدم با ایمان اینه، من نباید بگه تا خدا رو نفهمم چیه بدن رو نفهمی چی؟ تو مکه میتونی خدا رو بفهمی؟ تو کافه ای نیستی که تو خدا رو بفهمی که. تو فقط اینه قبول کن، بگو اون کسی که آفریننده این آسمان و زمینه منه، خدای منه، تمام شد. اگر یک نفر تو دنیا پیدا کردی بگه آقا من آسمان و زمین خلق کردم، پیدا نمی کنی چی؟ این آسمان و زمین کی بلند شده تا حالا؟ بیاد بگه از اون ور آمریکا هم بیاد بگه آقا بنده آسمان و زمین بشه، میخنده. پس تو وقتی میگه خدایا خدای من اون کسی که آسمان و زمین رو آفریده، تمام شد. حضرت ابراهیم اینه گفت و جهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض، من توجه ما به اون میدم که آسمان و زمین رو آفرید. باریکلا آمد و حمدالله قهرمان توحید حضرت ابراهیم آمد دواش دواش روش کرد کرد کرد، هی مرحله هرچی بزرگتر شد امتحانی شد. الان ما هم امتحانیم، هرچی علم سینه ما بیشتر میشه، هرچی رشد بنده بیشتر میشه، امتحان خدا نسبت به من سختتر میشه. اون امتحانی که خدا از من میکنه از شما ها نمیکنه که، حساب من با شما جدا. خدا به یک عالم، یک مرجع، امتحانش با مثل شما یکی نیست، خیلی فرق میکنه. چرا هرچی که دیگاه میکنی طرف علمش بالاتره، انتظار بیشتره، این واقعیته. خدا حضرت ابراهیم ای رشد کرد، آمد بالا، آمد بالا، آمد بالا، یواش یواش خداوند که رشد داد، حضرت ابراهیم گفت خدایا پروردگارا من از تو این شهر رو میخوام دارالامن قرار بدی، این شهر مکه. حضرت ابراهیم که به مکه بود یا نیومد که، حضرت ابراهیم در بیت المقدس الان قبر شریفش اونجاست، من رفتم به زیارت قبرش. حضرت ابراهیم در ارض فلسطین شامات به دنیا آمده، زمین شامات تا به زمین مکه خیلی فاصله داره، ولی خدا بهش گفت ابراهیم برو برای خانه مکه من زیارت. آمدش، خانومش ورداش، هاجر گرفت، آورد، ازدواج کرد، خانومش ورداش، آورد اونجا. وقتی وارد مکه شد که بره برای کعبه، خانومش درد زایمان گرفت. حالا زمین بی آب علف، مکه آب نداشت، کو آب کجا بود؟ زمین خشک، لم یزرع، همین که الان خود قرآن میگه زمین همه سنگ خلوخ، هیچی نداره. الان کوهای مکه رو بینید ببینید، هیچی توش نیست. حالا بعدن برداشتن این خاک دستی ریختن و گل درست کردن و درخت کردن، اینا به بعدن شده، بله یه چیزا نداشت که. بنده خودم یادم زمانی که رفت مکه در سال 34 هجری شمسی، خیلی سال، یعنی 50 خورده سال که بنده رفته بودم اونجا، اصلا مکه همش خاک و سنگ و کلوخ و هیچ درخت نداشت اصلا. که حضرت ابراهیم در همچین سرزمینی زن خانومش برداشت برد، از قضا هاجرم درد زایمانش گرفت، بچه به دنیا آمد. حضرت اسماعیل جد ما، جد پیغمبر ما، حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل به دنیا آمد. خب البته آیون میدونه زنی که تازه زایمان میکنه خیلی سخته، این باید برای بچهش آب داشته باشه، خودش همینطور تشنگی داره، گرفتاری داره، هیچی آب نبود. این بنده خدا خانم تنها بنده خدا بچه اونجا زایمان کرد، حالا کسی هم نیست، حضرت جاجر تک تنها هی بلند شد برای بچه، دیده از تشنگی داره میمیره، هی بلند شد رفت بالای کوه صفا، نگاه نگاه کرد، دید طرف کوه مروه به سینه کوه بلبل میزد، خیال کرد که آبه، چون آفتاب که بیفته به سینه کوه، گاهی نگاه کنید در اسفالتایی که ماشین داره میرید به طرف مشهد، اسفالت آدم از دور نگاه بکنه خیال میکنه آب نما به چشمش میاد، من میگم اسفالت آب، آب نیست که، این آفتاب افتاده سر. حضرت هاجر آمد رو کوه صفا، انشاءالله خدا قسمتتون کنه تشریف ببرید اونجا، رو کوه صفا نگاه کردید طرف مروه بزنش آب میاد، به تو از کوه صفا دوید، همچی که از کوه صفا بیامد پایین که دیگه آبو نمیدید، هی حرمله میزد، هی میچفت پاره تون تون میزد که بچه هم از تشنگی نمیره، میرفت طرف کوه مروه، میرفت پاره آب میشد، باز میرفت کوه مروه نگاه میکردید کوه صفا به نظرش آب میاد، دوباره بر میگشت اینجا. هفت مرتبه این مادر تازه زایمان کرده بچه پایین زمین مونده، هفت بار هی از صفا رفت به مروه برگشت به صفا، رفت به مروه برگشت اونجا هر بده. خدا را به نازم، چون این خانم برای خاطر خدا با شوهرش اینجا آمد، تو این سرزمین زایمان کرد و با این کیفیت بود، خدا همین عمل خانم رو برای من و شما واجب کرد. الان هر حاجی که مکه میره باید این هفت مرتبه این شوط بین سعی صفا و مروه رو حتما به جا بیاره، این همون خانم لا اله الا الله. انور یک زن نگاه کن، همون حروله رو باید بکنه، همون برنامه رو انجام بده، هفت مرتبه باید از کوه صفا بره مروه برگرده این دوتا، دوباره بره مروه برگرده این چهارتا، دوباره بره مروه برگرده شیشتا، یه دفعه دیگه بره مروه میشه هفتا. این مادر بیچاره تشنه لب تشنه هفت بار که رفت و آمد دیگه ناامید شد، فهمید که نه دیگه آب نیست و بچهش هم یقین مرده دیگه، بچهش هم تمام کرد. اسماعیلش رو گذاشته بود همین جایی که الان چای زمزمه، نزدیک همون مقام ابراهیم، همین که الان مقام ابراهیم، کنارش خود پایین تر اینجا چا بنده اون موقع یادمه خود شاه رو ما میرفتیم سر شاه اون موقع هنوز این بنایی ها رو نکرده بودن، بچه رو اینجا گذاشته بود، حضرت اسماعیل اینجا بود، صفا و مروه فاصله داشت، مادر بیچاره به این امیدی که حالا بچهش دیگه از دنیا رفته دیگه بلند شد آمد نگاه کردید اسماعیل تشته همجور که پا به زمین میزده از شدت تشتگی بچه کوچک همجور هی پا به زمین میده از زیر پای بچه آب در آمد، مکه و آب در بیاد اونم روی زمین، لا اله الا الله، خدا میخواد قدرت نشان بده، بله الان شما اونجا چا هم بکنی آب نیست، اصلا آب وجود نداره مکه چه. خدا چه کار کرد که از زیر پای بچه شیرخواره‌ای که پا به زمین میزد یه دفعه آب جوشید آن بالا، تا دید آب خود زد بالا مادر بیچارش آمد دو تا دور آب رو هی دیوار زد، زم 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 زم، یعنی آب جمع شد جمع شد، این دورش گرفت با گل و خاک و اینا چی که خود آب جمع میشه که بچه آب بده خود بچه بید. هنوز اون چا هست، ای قدرت خدا رو بنانم، لا اله الا الله، چند هزار سال از اون زمان تا حالا این چا هنوز داره آب میده، ما یه همچی چایی توی کمتر کره زمین سراغ داریم، ما این چند هزار سال این آب هنوز خوش نشده، همینطور که الان هم هست هست این آب چا هست و خوش نخواهد شد الی یوم القیامه، خدا این چا رو خدا برایش یاد کرده. حالا حضرت ابراهیم گفت خدا من آمدم اینجا اولا این شهر رو دارالامن قرار بده، اللهم اجعل هذا البلد امنا آمنا دارالامن، الان هم همینطوره، مکه دارالامن، من دخله کان آمنا، قرآن میگه هر کس وارد مکه شد مسجد الحرام شد آمنه، یعنی حق نداره کسی حتی اگه قاتل باشه، شخص قاتله، شخص دزده، هر کار خلافی کرده اگر پراهنده به مسجد الحرام شد دیگه حق نداره کسی بگیرنش، تو مسجد الحرام دارالامن باید اونجا آلام نمونه سالم سالم، مگر خدایی نخواسته اون کسی خودش تو مسجد الحرام دست به تیر ببره، اگر خودش تو مسجد الحرام دست به تیر برد یا کسی رو زد یا کسی رو کش دیگه حرمت نداره، اون موقع دیگه شما میتونید همون تو مسجد الحرام بکشید، اما اگر خودش دست به تیر نبره کسی رو نکشه چوب نزنه کاری نکنه ولو آدم قاتل هست اونجا حق نداری کش بکنه، اونجا دارالامن، من دخله کن، چون دعای حضرت ابراهیم اونجا خدا مستجاب کرد. بعد چه کارش کنیم قاتلو؟ حالا مردمان که قاتل قصاص میخوام بکنه، مردی حالا پسر کسی رو کشته، فرزند کسی رو کشته، فرار کرده، رفته تو مسجد حرام در پناهگاه خودش قرار داده، خب شما هم که میگی تو مسجد حرام شد یه حق نداری بکشیش، نبود خب تکلیف هم بنده خدا صاحب خون چی میشه این چاره بنده خدا، خب باید خونش بگیره دیگه، انتقام بگیره، اونجا اجازه دستور دادن فرمودن شما حق ندارید تو مسجد الحرام بروید، ولی میتوانید محاصرش بکنید، در حصار قرارش بدید، در گرسنگی قرارش بدید، در تشنگی قرارش بدید، براش آب و غذا و خوراک نبرید، مجبور بشه بیاد بیرون، مجبور که شد آمد بیرون، حالا برید قصاصش بکنید، حقتون ایفا کنید، اما تو مسجد الحرام نباید از جنبه این معنی و من دخله و کان و آمنه اینه، خدایا اجعل هذا البلد آمنن، این خانه رو اینجا این شهر رو دارالامن قرار بده، وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، خدایا هم خودم و هم بچه هام رو اجتناب بده که دیگه بت پرست نشن، دعای حضرت ابراهیم در اینجا مستجاب شده، یک دور شما بچه سید در کره عالم پیاده پیدا نمی کنی که بخواد بت پرست بشه، نمیشه، الان تو دنیا بگرد سنی داری، سید باشه سنی باشه داری، سید شش امامی داری، زیدیه داری، اینا هستن از سادات، اما سید اولاد پیغمبر بت پرست ندارید هیچ ابدا. چرا؟ دعای حضرت ابراهیم مستجاب شده، از خدا خواست خدا یا هم خودمو هم فرزندانمو میخوام از بت پرستی نجات بدید که اینا دیگه بت پرست نشن. چرا؟ پس این بت پرستی مردم رو گمراه کرد. راست میگه دیگه، الان یه عده هستن هنوز از کنیزه بودایی ها ببینید هنوز داره بت رو میپرستن، بعد از این همه ساله هنوز عقل شعورشون نرسیده که بابا چهار تا سگ تراشیده که خدا نمیتونه باشه. حالا نگاه بکنی هنوز هم که هستن که هستن، بشر خدا نکنه یه چیز رو چهار تا از بابا ننهاشون یاد بگیر، این ولکن نیستن که، یه کارهای خرافات، یه کارهای بی خودی بی خود بی جهلی میگرد. آدم خوبه عقلش رو به کار بندازه، فکرش رو به کار بندازه، این حرکت چه حرکتیه، این چه کاریه. خدا فرموده این که باید پروردگارا اینها گمراه کردن مردم را، این بت‌پرستی ها بیشتر باعث شد مردم گمراه شدن. رب بینهما عدلا لکثیرا من الناس. خب حالا آیا حضرت ابراهیم فقط برای پسراش دعا کرد؟ گفت نه. گفت چی؟ گفت خدایا غیر از فرزندان منم از سایر مردم که غیر سیدم هستن هر کس پیرو مکتب من شد و من تبعنی فانه من، هر کس پیرو من شد من قبول کرد خدای اونم از منه، یعنی ولی اولاد منم میسا ولی از منه. این است که ما الان میگیم آقا ملت از کی داری؟ میگیم از ابراهیم خلیل الرحمن. مگه شما سیدی؟ میگه نه تو سید نیستی، پس چطور میگی من ملت ابراهیم دارم؟ برای چی؟ سادات بگن بله آقا ملیت از کیه؟ از ابراهیمه. چرا؟ چون فرزند ابراهیمه. این درست. اما غیر سید هم باز ملت ابراهیمیه؟ بله. حضرت ابراهیم بابا اینام هست؟ بله. از این آیه ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل، ملت باباتون. پس حضرت ابراهیم تنها بابای ما نیست که سادات هستیم، بابا شما عزیزان هم. چرا؟ چون پیرو مکتب ابراهیم هست. بشن گوش کنی، شما چون پیرو مکتب ابراهیمی هستی، ملت ابراهیمی داری، پس حضرت ابراهیم پدر شما هم هست، شما تابع ابراهیم، پس شما فرزندان حضرت ابراهیم خلیل الرحمنی. اینجا آیشی هر کس پیرو منه فانه منی، خدای هر که از من قبول کنه مرا، مرا آقای خودش بداره اینم از منه. باقیش هم اینه. اما هر که و من اصالی، اگر کسی سرپیچی کنه من ابراهیم رو قبول نکنه، خدایا این تو هستی و خودت، من نمیگم عذابش کن، ببین چقدر آقای مهربان بوده، هر که با من مخالفت کنه همراه من نیاد، من نمیگم خدای عذابش کن، نه، فاندک غفور رحیم. به به به، خدای این تو هستی که بخوای او رو ببخشی و تو هستی که مهربانی، یعنی خودت با لطف آقایت باز با اون رفتار کن. نگاه کن خب دیگه وقتی مخالفه دیگه تمام شد دیگه. نه، این سیره انبیاست، آقایون گوش کنن، سیره انبیا اینجور بوده، اینجور نبود که اگه کسی قبولش نکرد لعنتش کنه، خدا لعنت کنه، برو گم شو، برو فلا، خدا عذاب. نه بابا، این حرفا نبود که. اونایی هم که مخالفت میکردن باز از خدا میخواستن که خدا اینا رو هدایت کنه، همین که خاتم انبیا صلی الله علیه و آله کس می آمد به پیغمبر سنگ می زد، چوب می زد، خاکستر می زد، آتش به سر صورتش، نفرین نمی کرد پیغمبر، نفرین می کرد، اللهم مهد قومی فانهم لا یعلمون، خدای اینا رو هدایت کن، اینا نمی دونن من کیم. راست می گیرد، اینا نمی دونن من کیم، اگر می دادستن من چوب نمی زدن، سنگ نمی زدن. نگاه کنید روش انبیا و بزرگان اینطوری بودا، به افرادی هم که بد رفتار داشتن نفرین نمی کردن، باز از خدا طلب هدایت می کردن. اینم حضرت ابراهیم، نگاه کنی آیه شد، همین سوره مبارکه ابراهیم میگه خدایا هر کس منو معصیت میکنه و من عصانی، هر کسی از من سرپیچی داره، فانک غفور رحیم، تو هستی که او رو ببخشی و او مهربانی کنی، من کاری نیستم. ربنا ای خدا، اینی اسکنت من ذریتی به واد غیری میزن، خدای من ذریه خودم را که حضرت اسماعیل باشه جا دادم به جایی که هیچ گونه زراعتی در اونجا نیست، به واد غیر زیدن، یک وادی که اصلا زراعت درش نیست، عند بیت کل محرم، نزد خانه محترم. چرا این کار کردم؟ ربنا لیقیم و صلات، اینا رو اینجا قرار دادم که نماز تو رو برپا کنن کنار خانه، یعنی قبله قرار بدن کعبه رو، لیقیم و صلات. حالا که چی دینه؟ فجعل افعدت النام من الناس تهدی الیه، خدای دلها رو از دور و نزدیک همه رو سرازیر اینجا کن. الان همینجوره، همه آرزو دارن مکه برن، نگاه کنید همه میگن خدا کنه انشاءالله این توفیق زیارت خانه خدا رو ما بده. چرا چه حسابیه؟ این دعای حضرت ابراهیم است، خدایا من از تو میخوام دلهای مردم رو متوجه اینجا بکن که بیان طرف مکه، خدا انشاءالله زیارت خانه خودش